بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آخرین پاسخی که مطرح میکنیم به اشکال مربوط است باز به مرحوم میرزای نائینی، پاسخی که خود ایشون در واقع پذیرفتند در مسئله به عنوان پاسخ صحیح. مسئله و اشکالی که مطرح بود این بود که بعد از ورود خاص معلوم می شود که استعمال عام استعمال مجازی بوده است، مستعمل فی همه افراد را در بر نمی گرفته، و چون استعمال مجازی عام در غیر مستعمل فی دارای مراتب متعدد است، وقتی فهمیدیم که استعمال حقیقی نیست و مجازی نیست، برای اینکه بگیم کدام مرتبه از آن مراتبی که دیگه غیر موزون له است مراد متکلم بوده، برای تعیین هر مرتبه نیازمند قرینه هستیم. هر جایی قرینه بود به قرینه اخذ میکنیم، اگر نبود اون وقت دلیل میشود مجمل. نتیجه اینکه تخصیص عام سبب اجمال اوست، الا اینکه قرینه ای وجود داشته باشه که ما بفهمیم از عام کدام مرتبه اراده شده است. این صورت اشکال که مطرح شده این بود که تا اینجا مطالبی که داشتیم میگفتیم همش برای رفع این اشکال بود. مرحوم میرزای نائینی اگر یادتون باشه یه مبنایی داشت که گفتیم آخوندم در این مبنا با ایشون هم نظر بود، یا بگیم میرزای نائینی با آخوند هم نظر بود. اونم این بود که ادوات عموم سبب تعیین معنای مراد از مدخول آن ادوات می شوند و فهم معنای مراد از مدخول ادوات بر پایه وجود قرینه یا تمامیت مقدمات حکمت صورت میپذیرد. یادتونه دیگه، چون میفهمود کل عالم، وقتی میگیم همه علما رو در بر میگیره، اول میایم در مدخول کل مقدمات حکمت رو جاری میکنیم، میگیم حالا که مقدمات حکمت جاری شد هیچ فرقی بین افراد مختلف عالم نیست، بعد میاییم با کل تعمیم میدیم. جریان یعنی تعمیم به واسطه ادوات عموم بعد از جریان مقدمات حکمت در مدخول آن ادوات است. حالا اگر مقید بود، مثلا میگفت کل عالم عادل، با لحاظ این قید تعمیم داده می شود، کل در هر حال داره تعمیم میده، اما در یک جا مدخولشو با لحاظ قید تعمیم میده، در یک جا بدون لحاظ قید و بر اساس تمامیت مقدمات حکمت. این مبنای مرحوم میرزای نائینی بود. پاسخی که در اینجا به اشکال میدند بر اساس همین مبناست. ایشون می‌فرماید که معیار این که بگیم یک استعمال حقیقی است چیه؟ این که لفظ در معنای موضوع له خود استعمال شود. این معیار هم در عام غیر مخصص محقق است، و هم در عام مخصص. در هر دو ما میتونیم این ادعا رو بکنیم که لفظ در معنای موضوع له خود استعمال شده است. چرا؟ میفرماید جهتش این است که مدخول ادات عموم در چی استعمال میشن؟ در طبیعت مهمله. طبیعت مهمله جامع میان مطلق و مقید است. اطلاق و تقیید از چی به دست میان؟ یا از وجود دالی که دلالت بر تقیید بکند، یا از تمامیت مقدمات حکمت که بر اساس آن اطلاق لفظ کشف بشود. تعدد دال و مدلول در واقع، اطلاق و تقیید ربطی به خود لفظ نداره، از دوال دیگره. خود لفظ چیه؟ خود لفظ دلالت بر طبیعت مهمله داره، فقط در طبیعت مهمله استعمال شده که جامع بین مطلق و مقید است. حالا در مواردی که تخصیص با مخصص متصل صورت بپذیرد، میگیم مدخول با چیست؟ مدخول، تقیید مدخول با چی صورت گرفته؟ تقیید مدخول با قیدی که در خود این کلام مذکور است، اونجا دیگه اشکالی نداره. میگیم لفظ در معنای موضوع اونلای خود استعمال شد اما تقیید خورد. با چه تقیید خورد؟ با آن قیدی که در خود کلام مذکور است. چرا؟ چون مخصص مخصص متصل. اما در جایی که مخصص بشود منفصل، درسته که این باز متصل و منفصل رو چوی حساب کرده؟ ایشون حسی حساب کرده دیگه، که آیا در لفظ واحده یا در الفاظ متعدد، بنابر همون داره ایشون بیان. می فرماید درسته وقتی لفظ عام استعمال می شود اول، خب این در معنای موضوع لای خودش استعمال شده اول، مقدمات حکمت هم در آن موقع تمام بوده چون هنوز مخصصی وجود نداشته، مخصص با دلیل منفصل قرار بوده بعدم بیاد، پس ظهور داشته در اطلاق. اما وقتی مخصص منفصل میاد، ورود مخصص منفصل قرینه ای می شود بر این که متکلم وقتی که داشته عام رو بیان می کرده، حالا یا به جهت غفلت از ذکر قید یا به سبب مصلحتی که تشخیص داده بوده، فقط بخشی از مراد خودش رو اظهار کرده. اون موقع این طور بوده، اما بعد که این قرینه آمد میفهمیم که پس معلوم می شود ما اون موقع که مقدمات حکمت رو تمام می دانستیم در واقع تمام نبوده. ما اخذ کردیم با مقدمات حکمت، گفتیم مدخول ادات مطلق است، بعد با ادات اومدیم تعمیم دادیم. مخصص منفصل که آمد گفت که آقا حواست باشه ها، تو فکر کردی اون موقع مقدمات حکمت، نه مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم کامل نیستا، تمام نیستا، من یه قرینه ای هستم برخلاف. پس در هر صورت استعمال لفظ در چه خواهد بود؟ در موضوع اونله. لفظ داره در موضوع اونله خوش استعمال میشه، اما مخصص چه متصل باشد چه منفصل می شود قرینه ای که مانع از انعقاد اطلاق می گردد. مخصص قرینه مانع از انعقاد اطلاق است، فقط این کاری به مستعمل فیه نداره. ادات عموم چی؟ حالا این در مدخول ادات عموم. ادات عموم چی؟ فرماید ادات عموم هم همینطور. ادات عموم موضوع لهشون چیه؟ موضوع لهشون تعمیم حکم به تمام افراد مدخول. این کارو ادات عموم چه با مخصص چه بی مخصص، چه با مخصص متصل چه با مخصص منفصل، این کارکردو دارن انجام میده. این کارکرد خللی درش وارد نمیشه. پس ادات عمومم در موضوع انله خود استعمال شده. پس نه مدخول ادات عموم نه خود ادات عموم در غیر موضوع انله استعمال نشده. بله تخصیص چی کار میکنه؟ تخصیص قرینه ای میشود، حالا اهم از این که مخصص متصل باشد یا منفصل، قرینه ای میشود که مانع میشود از انعقاد اطلاق مدخول ادات عموم. و این ارتباطی به مستعمل فی ادات عموم ندارد. مستعمل فی یه چیزه در هر حال، اونم طبیعت مهمل است. این خلاصه بیان و فرمایش مرحوم میرزای نایینی است. اشکالی که بر این فرمایش وارد است اینه که بر اساس ادعایی که ایشون کردن، دلیل خاص در حقیقت قیدی برخلاف اطلاق مدخول ادات عموم به حساب میاد، نه اینکه سبب تخصیص حکم عام بشود و افراد خاص را از تحت عام حکمن اخراج کند. در واقع داره مدخول و قید میزنه. در حالی که این مطلب خلاف ارتکاز عرفی است. عرف از تخصیص چنین چیزی را نمی‌فهمد. توضیح مطلب اینه. تخصیص و تقیید هر دو مربوطند به مرحله دلالت تصدیقیه ثانیه. یعنی چی؟ یعنی کشف مراد جدی متکلم. هم تخصیص مربوطه به این مرحله است بر اساس توضیحاتی که سابقا عرض کردیم ما، هم تقیید مربوطه به این مرحله است. هر دو مربوطه به کشف مراد جدی متکلم. اما یه فرقی بینشون هست. درسته هر دو مربوطه به این مرحله هن. اما اینطور نیست که بگیم تخصیص تقیید است، تقیید تخصیص است. تخصیص با تقیید فرق میکنه. معنای تخصیص این است که برخی از افرادی که در دلیل عام مشمول حکم بودند، با تخصیص از شمول حکم خارج می شوند. اخراج حکمی یعنی. اما در تقیید قید سبب می شود. خصوصیتی در موضوع یا در متعلق حکم لحاظ شود که نتیجه آن عدم شمول حکم نسبت به افراد فاقد آن قید است. تقیید در واقع میاد دخالت در موضوع میکنه یا دخالت در متعلق است. اما تخصیص کاری به موضوع نداره. چیکار میکنه؟ اخراج حکمی میکند فقط. به بیان دیگر، عرف بین تخصیص و تقیید فرق میذاره، به این ترتیب که تخصیص را موجب زوال ظهور عام در عموم نمیداند. وقتی تخصیص میاد نمیگه حالا که این آمد پس معلوم میشود که این عام اصلا هیچ گونه ظهوری در عموم نداشته. اما در تقیید ذکر قید مانع از جریان مقدمات حکمت میشه و میگیم حالا که قید آمد معلوم میشه اصلا اطلاقی نداشتیم. در تخصیص نمیگیم حالا که مخصص آمد معلوم میشه عمومی نداشتیم، اما در تقیید وقتی قید آمد میگیم معلوم میشه اصلا اطلاقی نداشتیم. تخصیص نمیاد عمومو از بین ببره، اما تقیید میاد اطلاقو از بین میبره. ریشه این تفاوت در کجاست؟ چرا تخصیص عمومو از بین نمیبرد اما تقیید اطلاقو از بین میبرد؟ چرا؟ جهتش اینه، ظهور عام در عموم یک ظهور وضعی است، مربوط است به مرحله دلالت تصوری. در حالی که ظهور مطلق در اطلاق مربوط است به مرحله دلالت تصدیقیه ثانویه. اصلا در مرحله دلالت تصوریه یا دلالت تصدیقیه اولیه ما اطلاقی نداریم، اطلاق اونجا اصلا معنا نداره. اطلاق مربوط به کجاست؟ مربوط به جایی که شما در صدد کشف از مراد جدی هستی، لذا میای مقدمات حکمت رو جاری میکنی برای اینکه نتیجهش بشود اطلاق. مقدمات حکمت چیه؟ میگی متکلم در مقام بیان بوده، یکی از مقدمات اینه، در مقام بیان بوده. این کدام مرحله است؟ مرحله دلالت تصوری ثانویه است، این مراد جدیش، تصدیقی ثانویه. بنابراین نتیجه این اختلاف این میشه، ورود دلیل بر خلاف عموم موجب از بین رفتن ظهور عام در عموم نمی شود. چرا؟ برای اینکه این ظهور در مرحله پیش از ورود خاص تحقق پیدا کرده، مربوط منوط به وضعه. در مرحله سابق این ظهور آمده و محقق شده، چیزی که در مرحله لاحق آمده، در مرحله بیان مراد جدی آمده، نمیتونه بره چیزی را که در مرحله دلالت تصوریه وجود داشته بیاد اونو از بین ببره، بگه حالا من اومدم دلالت تصوری لفظو از بین ببرم. میگه تو اصلا چیکار بود؟ چه ارتباطی داری دلالت تصوری که بتونی از بین ببری؟ تو حد اکثر زوری که داری این است که بتونی در مرحله دلالت تصدیقیه کاری انجام بدی. تو اصلا صلاحیت این رو نداری که بتونی دخالت بکنی در ظهورات مربوط به مرحله دلالت تصوریه، صلاحیت دخالت در اون مرحله رو نداری. فلذا میگیم تخصیص نمیتواند ظهور عام در عموم رو زایل کنه. اما وقتی یه قیدی میاد برخلاف اطلاق، اونجا ما میتونیم بگیم این قید سبب میشود که اطلاق از بین برود و اصلا اطلاقی نداشته باشه. چرا؟ چون اطلاق مربوط به مرحله دلالت تصوریه نیست، مربوط مرحله دلالت تصدیقیه اولا هم نیست، مربوط مرحله دلالت تصدیقیه ثانی است. و یکی از مقدمات حکمت برای اینکه اطلاق تمام بشود چیه؟ عدم ذکر قرینه. حالا وقتی قرینه آمد پس یه مقدمات حکمت تمام نخواهد بود، دیگه اطلاقی نخواهیم داشت. پس تخصیص ظهور عام رو در عموم از بین نمیبرد، اما تقیید ظهور مطلق را در اطلاق از بین میبرد، دیگه اطلاقی نخواهیم داشت. بله بفرمایید. من دارم میگم متفاهم عرفی این است. شما وقتی میگی العلماء به هر بقالی بگو العلماء، چی میفهمه؟ عموم میفهمه یا نمیفهمه؟ بگو کل عالمن، همین اصلا در فقط کل عالمن، هیچ حکمی هم مترتب نه. کل عالمن دلالت تصدیقیه ثانویه دارد، مرکب ناقصه، دلالت تصدیقیه ثانویه نمیتونه داشته باشه، اما عموم ازش برداشت میشه. عموم از کجا پس معلوم میشه؟ عموم مربوطه به چیه؟ قبل از مرحله دلالت تصدیقی ثانی است که میتونی برداشت کنی. چیزی که مربوط به قبل از مرحله دلالت تصدیقی ثانی باشد از چه چیزی حاصل میشود؟ این ظهور مبتنی بر چی میتونه باشه؟ مبتنی بر وضع. نه آخوند نه مرحوم ناینی هیچ کدوم منکر این نیستند که ظهور عموم ظهور وضعی است، نه هر دو قبول داره، ما هم بر همون اساس داریم. میگم ما داریم عرض میکنیم نتیجه این که ظهور ظهور وضعی باشد اینه. شما نمیتونی بگی ظهور وضعی است اما من نتیجهشو ملتزم نیستم. اگر اشکالی دارید در این میخواید بگید نه ظهور وضعی است اما نتیجهش این نیست، خب بگید چرا نیست. کجای این استدلال اشکال داشت که میخواید بگید نتیجه ظهور وضعی این نخواهد بود؟ چرا من تو بحث کردم؟
یه در بحثش عرف چی می‌فهمید؟ عرف مثلا از العلماء مثلا همه
عرف ارتکاز عرفی دارم میگم، با ارتکاز عرفی شما وضع رو کشف می‌کنید.
وضع اما من فکر می‌کنم خاطر نوع شمولش، شمولش استقراقیه، اما تو بحث اطلاق بدنی شمولش به خاطر این عرف نمی‌فهمه.
نه لزوما اطلاق بدلی نیست، اطلاق میتواند شمولی هم باشد استقراقی هم باشد، اونجوری نیست. اطلاق هم میتونه بدلی باشه نتیجهش هم استقراق. بر اساس ارتکاز عرفی من دارم میگم، میگم عرف ارتکاز عرفی این است که بین تخصیص و تقیید فرق است. بعد اومدم اینو تحلیل کردم، گفتم چرا فرق میذارن؟ این ارتکاز منشأش چیست؟ منشأش اینه، منشأش این است که عموم ظهورش مبتنی بر وضع است اما اطلاق چنین ظهوری ندارد، ظهور مبتنی بر وضع ندارد، فلذا در تعارض بین عام و مطلق، عام رو بر مطلق چکار میکنن؟ همیشه مقدم میکنن، چون میگن ظهور عام ظهور وضعی است اما ظهور مطلق این گونه نیست، بنابراین عام میتواند قرینه ای باشد برخلاف مطلق و جلوی انعقاد اطلاق رو بگیرد.
چون مبنای مقدمات حکمت توی دلالت عموم تخیل باشه،
اینا که خودشون هم قبول دارن، میگن عموم اصل عموم از کجا به دست میاریم؟ میگن از ادوات، کاری هم به مقدمات حکمت نداره. اما ادوات چیکار میکنن؟ تعمیم میدهند حکم را به نسبت به آنچه که اراده شده از مدخول آنها، حالا یا با قید یا با مقدمات حکمت. اینه دای این هست. حالا من اون اشکال اصل مطلب رو که سابقا گفتیم، این چیزی که ایشون داره بر مطلب مترتب میکند که بر اساس آن میخواد در واقع ادعا کند هیچ فرقی بین تخصیص و تقیید وجود ندارد، که اصلا مرحوم ناینی به این تصریح کرده در کلماتش. به این مطلب تصریح کرده که تخصیص و تقیید یه چیزه، دو چیز نیست. ما عرض کردیم این حرف حرفت قابل پذیرشی نیست، به هر عرفی بگید اینو میپذیرد که با ارتکاز عرفی سازگار نیست که تخصیص و تقیید یه چیز باشه. اینا رو دو چیز میدونن، میگن تخصیص یه چیزه، تقیید چیز دیگه است. این ارتکاز عرفیش، تحلیل این ارتکاز عرفی چیست؟ چرا اینا رو با هم یکی نمیداند؟ تحلیلش این نکته‌ایه که ما عرض کردیم. اونو تحلیلاً من دارم میگم. اصل مطلب میگه که آقا، میگم آقا شما اینو، این حرفو که داری میگی، میگی تخصیص و تقیید مساوی هم با هم، اینو به عرف ارائه بده، میپذیره؟ نه. بعد میگم خیلی خوب، حالا من اینو که عرف نمیپذیره، من میام چیکار میکنم؟ برای شما تحلیل میکنم. چرا عرف نمیپذیرد؟ منشأ این ارتکاز عرفی چیست که این مطلب قابل قبول نیست؟ تحلیلش این نکته یه که عرض کرده.
در مواردی که مطلق شمولی باشه، تحلیل اطلاق مطلق از بین میبره.
در مواردی که چی؟
مطلق شمولی باشه.
خب.
تقیید اطلاق مطلق.
در همه موارد تقیید اطلاق مطلق از بین میبره. در مواردی نداره که. در هر جایی اگه قید آمد دیگه مقدمات حکمت تمام نیست. آقا میگم در هر، اصلا مقدمات حکمت یکیش مگه عدم وجود قرینه نیست؟ عدم وجود قید نیست؟ اگه این مقدمه تمام نباشد مگه اطلاق میتونی بگیری؟ هر جایی هر قیدی آمد، هر قرینه ای آمد، مقدمات حکمت تمام نخواهد. معامله عام یعنی چی باش میشه؟ منظور از معامله عام یعنی چی؟
یعنی این که شما وقتی تخصیص میاد، شما گفتیم عموم عام از بین نمیره.
خب شما یه جا مثال بزن، اطلاق داریم، قید آمده، اطلاق از بین نرفته، معنی نداره اصلا. مثال واسه امر غیر چیزی که معنی نداره داری دنبال مثال میگردی، معنی نداره. اطلاق اصلا منوط است بر تمامیت مقدمات حکمت. یکی از مقدمات حکمت هم این است که قرینه ای وجود ندارد. خب هر جا قرینه وجود داشته باشه پس مقدمات حکمت تمام است، بحث نداره که، خیلی واضحه. تعدیل
و تخصیص استقرار فنی اصلا استقرار قوی میتونه
چه جوری که بعدش، بله، یعنی عرف اطلاق رو نمیفهمه یعنی چی؟ نه آقا، فهم ارتکازی دارم میگم. ببینید باز وارد این بحثای چیز نشید، من یه بار چند بار تا حالا این نکته رو گفتم. ما یه بحث ارتکاز عرفی داریم، یه بحث تحلیل الارتکاز داریم. اون چیزی را که عرف نمیفهمد تحلیل الارتکاز است، اما شما نمیتوانید بگید ارتکازم نیست. من به اصطلاح کار ندارم، من به حقیقتش کار دارم. حالا شما به جای اطلاق اسمشو بردار بذار سخنگور، هرچی میخوایی بذار، به اسم که کار نداریم که. اسم مهم نیست، اون چیزی که مهمه اون چیزیه که این اسم داره بر اون دلالت میکنه، یعنی اون معنایی که داریم بیان میکنیم. حالا اسمشو اطلاق گذاشتی یا هر چیز دیگه گذاشتی، اون که مهم نیست که. مهم اون چیزیست که این لفظ داره بر اون دلالت میکنه و اون معنایی که از این اراده شده. اون چیزی است که، اون معنا چیزی است که عرف میفهمه ارتکازن، ارتکازن میفهم. مثلا حقیقت وضع چیست؟ اینقدر فقها اصولیین سر کله هم زدن که حقیقت وضع چیست، آخرش هم به این نقطه مشترک نرسیدن، هر کی یه چیز میگه، درسته یا نه؟ اما عرف آیا وضع میکند یا نمیکند؟ آیا عرف دستشو گاشو رو دست همجوری وایستاده تا بفهم اصولیین حقیقت وضع و آخرش چی میگن؟ عرف وضع میکنه یا نمیکنه؟ چوری وضع میکنه در جایی که نمیتونه حقیقت وضع چیست؟ چوری وضع میکنه؟ ارتکازی وضع میکنه. ارتکازن معلوم است، اونی که اشکال درش هست تحلیله نه ارتکاز. اینا رو باید با هم بینشون فرق بذارید. خیلی از چیزها در ارتکاز ما موجوده، اما وقتی میخوایم این امر مرتکز را بیایم تحلیل کنیم، در تحلیل به اشکال میخوریم. ما بحث تحلیل نداریم الان اینجا، بحث ارتکاز داریم. اصل مثلا اینکه اجتماع ضدین یا نقیضین محال است، این آیا در ارتکاز همه هست یا نیست؟ حالا شما برو این اصطلاحو به یه عوامی که تا الان الف با هم نخونده بگو، میفهمه چی داری میگی؟ مثلا نمیفهمه چی داری میگی؟ اجتماع یعنی چی؟ نقیزن یعنی چی؟ زده یعنی چی؟ نمیفهمه. اما این معنیش نیست که تو ارتکازش نیست، تو ارتکاز او موجود است که اجتماع زدن یا نقیزه محال است. شما اومدی این چیزی رو که ارتکازن موجوده رو یه شکلی بهش دادی، یه اسمی روش گذاشتی، داری با این بیان میکنی. نه اینکه اصل وجود ارتکاز منوط بر این است که شما بیایی این قضیه رو درست کنی. اگه این قضیه رو شما درست نکرده بودی اصلا چه این ارتکازی نبود. شما آمدی برای چیز موجود قضیه درست کردی، نه اینکه با قضیه بری یه چیزی رو ایجاد کنی. ارتکاز موجود است، شما آمدی تحلیل کردی شیء موجود را تبدیل کردی به قضیه. و وجود آن اصلا ربطی به این قضیه لفظیه‌ای که تو داری میگی یا فهم آن یا درک مفردات آن ندارد. موجوده. قبل از بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آخرین پاسخی که مطرح میکنیم به اشکال مربوط است باز به مرحوم میرزای نائینی، پاسخی که خود ایشون در واقع پذیرفتن در مسئله به عنوان پاسخ صحیح. مسئله و اشکالی که مطرح بود این بود که بعد از ورود خاص معلوم می شود که استعمال عام استعمال مجازی بوده است، مستعمل فی همه افراد را در بر نمی گرفته، و چون استعمال مجازی عام در غیر مستعمل فیه دارای مراتب متعدد است، وقتی فهمیدیم که استعمال حقیقی نیست و مجازی نیست، برای اینکه بگیم کدام مرتبه از آن مراتبی که دیگه غیر موزون له است مراد متکلم بوده، برای تعیین هر مرتبه نیازمند قرینه هستیم. هر جایی قرینه بود به قرینه اخذ میکنیم، اگر نبود اون وقت دلیل میشود مجمل. نتیجه این که تخصیص عام سبب اجمال اوست، الا اینکه قرینه ای وجود داشته باشه که ما بفهمیم از عام کدام مرتبه اراده شده است. این صورت اشکال که مطرح شده این بود که تا اینجا مطالبی که داشتیم میگفتیم همش برای رفع این اشکال بود. مرحوم میرزای نائینی اگر یادتون باشه یه مبنایی داشت که گفتیم آخوندم در این مبنا با ایشون هم نظر بود، یا بگیم میرزای نائینی با آخوند هم نظر بود. اونم این بود که ادوات عموم سبب تعیین معنای مراد از مدخول آن ادوات می شوند و فهم معنای مراد از مدخول ادوات بر پایه وجود قرینه یا تمامیت مقدمات حکمت صورت می پذیرد. یادتونه دیگه، چون می فهمود کل عالمن، وقتی میگیم همه علما رو در بر میگیره، اول میایم در مدخول کل مقدمات و حکمت رو جاری میکنیم. میگیم حالا که مقدمات حکمت جاری شد هیچ فرقی بین افراد مختلف عالم نیست، بعد میاییم با کل تعمیم میدیم. جریان یعنی تعمیم به واسطه ادوات عموم بعد از جریان مقدمات حکمت در مدخول آن ادوات است. حالا اگر مقید بود مثلا میگفت کل عالم عادل، با لحاظ این قید تعمیم داده می شود، کل در هر حال داره تعمیم میده، اما در یک جا مدخولشو با لحاظ قید تعمیم میده، در یک جا بدون لحاظ قید و بر اساس تمامیت مقدمات حکمت. این مبنای مرحوم میرزای نائینی بود. پاسخی که در اینجا به اشکال میدند بر اساس همین مبناست. ایشون میفرماید که معیار این که بگیم یک استعمال استعمال حقیقی است چیه؟ این که لفظ در معنای موضوع له خود استعمال شود. این معیار هم در عام غیر مخصص محقق است و هم در عام مخصص. در هر دو ما میتونیم این ادعا رو بکنیم که لفظ در معنای موضوع له خود استعمال شده است. چرا؟ میفرماید جهتش این است که مدخول ادات عموم در چی استعمال میشن؟ در طبیعت مهمله. طبیعت مهمله جامع میان مطلق و مقید است. اطلاق و تقیید از چی به دست میان؟ یا از وجود دالی که دلالت بر تقیید بکند، یا از تمامیت مقدمات حکمت که بر اساس آن اطلاق لفظ کشف بشه. تعدد دال و مدلول در واقع، اطلاق و تقیید ربطی به خود لفظ نداره، از دوال دیگره. خود لفظ چیه؟ خود لفظ دلالت بر طبیعت مهمله داره، فقط در طبیعت مهمله استعمال شده که جامع بین مطلق و مقید است. حالا در مواردی که تخصیص با مخصص متصل صورت بپذیرد، میگیم مدخول با چیست؟ مدخول تقیید مدخول با چی صورت گرفته؟ تقیید مدخول با قیدی که در خود این کلام مذکور است. اونجا دیگه اشکالی نداره. میگیم لفظ در معنای موضوع اونلای خود استعمال شد، اما تقیید خورد. با چه تقیید خورد؟ با آن قیدی که در خود کلام مذکور است. چرا؟ چون مخصص مخصص متصل. اما در جایی که مخصص بشود منفصل، درسته که این باز متصل و منفصل رو چی حساب کرده؟ ایشون حسی حساب کرده دیگه، که آیا در لفظ واحده یا در الفاظ متعدد، بنابر همون داره ایشون بیان. میفرماید درسته وقتی لفظ عام استعمال می شود اول، خب این در معنای موضوع لای خودش استعمال شده اول، مقدمات حکمت هم در آن موقع تمام بوده چون هنوز مخصصی وجود نداشته، مخصص با دلیل منفصل قرار بوده بعدم بیاد، پس ظهور داشته در اطلاق. اما وقتی مخصص منفصل میاد، ورود مخصص منفصل قرینه ای می شود بر این که متکلم وقتی که داشته عام رو بیان می کرده، حالا یا به جهت غفلت از ذکر قید یا به سبب مصلحتی که تشخیص داده بوده. فقط بخشی از مراد خودش رو اظهار کرده. اون موقع این طور بوده، اما بعد که این قرینه آمد میفهمیم که پس معلوم میشود ما اون موقع که مقدمات حکمت رو تمام میدانستیم در واقع تمام نبوده. ما عکس کردیم با مقدمات حکمت، گفتیم مدخول ادات مطلق است، بعد با ادات اومدیم تعمیم دادیم. مخصص منفصل که آمد گفت که آقا حواست باشه ها، تو فکر کردی اون موقع مقدمات حکمت، نه مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم کامل نیستا، تمام نیستا، من یه قرینه ای هستم برخلاف. پس در هر صورت استعمال لفظ در چه خواهد بود؟ در موضوع اون لفظ داره در موضوع اون خودش استعمال میشه. اما مخصص چه متصل باشد چه منفصل میشود قرینه ای که مانع از انعقاد اطلاق میگردد. مخصص قرینه مانع از انعقاد اطلاق است فقط، این کاری به مستعمل فیه نداره. ادات عموم چی؟ حالا این در مدخول ادات عموم، ادات عموم چی؟ میفرماید ادات عموم هم همینطور. ادات عموم موضوع لهشون چیه؟ موضوع لهشون تعمیم حکم به تمام افراد مدخول. این کارو ادات عموم چه با مخصص چه بی مخصص، چه با مخصص متصل چه با مخصص منفصل، این کارکرد رو دارن انجام میده. این کارکرد خللی درش وارد نمیشه. پس ادات عمومم در موضوع اونله خود استعمال شده. پس نه مدخول ادات عموم نه خود ادات عموم در غیر موضوع له استعمال نشدن. بله تخصیص چی کار میکنه؟ تخصیص قرینه ای میشود، حالا اهم از این که مخصص متصل باشد یا منفصل، قرینه ای میشود که مانع میشود از انعقاد اطلاق مدخول ادات عموم. و این ارتباطی به مستعمل فیه ادات عموم ندارد. مستعمل فی یه چیزه در هر حال، اونم طبیعت مهمل است. این خلاصه بیان و فرمایش مرحوم میرزای نایینی است. اشکالی که بر این فرمایش وارد است اینه که بر اساس ادعایی که ایشون کردن دلیل خاص در حقیقت قیدی برخلاف اطلاق مدخول ادات عموم به حساب میاد، نه اینکه سبب تخصیص حکم عام بشود و افراد خاص را از تحت عام حکمن اخراج کند. در واقع داره مدخول و قید میزنه. در حالی که این مطلب خلاف ارتکاز عرفی است. عرف از تخصیص چنین چیزی را نمی‌فهمد. توضیح مطلب اینه. تخصیص و تقیید هر دو مربوطند به مرحله دلالت تصدیقیه ثانیه. یعنی چی؟ یعنی کشف مراد جدی متکلم. هم تخصیص مربوطه به این مرحله است بر اساس توضیحاتی که سابقا عرض کردیم ما، هم تقیید مربوطه به این مرحله است. هر دو مربوطه به کشف مراد جدی متکلم. اما یه فرقی بینشون هست. درسته هر دو مربوط به این مرحلن، اما اینطور نیست که بگیم تخصیص تقیید است، تقیید تخصیص است. تخصیص با تقیید فرق میکنه. معنای تخصیص این است که برخی از افرادی که در دلیل عام مشمول حکم بودند با تخصیص از شمول حکم خارج می شوند. اخراج حکمی یعنی اما در تقیید قید سبب می شود، خصوصیتی در موضوع یا در متعلق حکم لحاظ شود که نتیجه آن عدم شمول حکم نسبت به افراد فاقد آن قید است. تقیید در واقع میاد دخالت در موضوع میکنه یا دخالت در متعلق میکنه، اما تخصیص کاری به موضوع نداره. چیکار میکنه؟ اخراج حکمی میکند فقط. به بیان دیگر، عرف بین تخصیص و تقیید فرق میذاره به این ترتیب که تخصیص را موجب زوال ظهور عام در عموم نمی داند. وقتی تخصیص میاد نمیگه حالا که این آمد پس معلوم می شود که این عام اصلا هیچ گونه ظهوری در عموم نداشته. اما در تقیید ذکر قید مانع از جریان مقدمات حکمت میشه و میگیم حالا که قید آمد معلوم میشه اصلا اطلاقی نداشتیم. در تخصیص نمیگیم حالا که مخصص آمد معلوم میشه عمومی نداشتیم، اما در تقیید وقتی قید آمد میگیم معلوم میشه اصلا اطلاقی نداشتیم. تخصیص نمیاد عمومو از بین ببره، اما تقیید میاد اطلاقو از بین میبره. ریشه این تفاوت در کجاست؟ چرا تخصیص عموم و از بین نمی برد اما تقیید اطلاق و از بین می برد؟ چرا؟ جهتش اینه، ظهور عام در عموم یک ظهور وضعی است، مربوط است به مرحله دلالت تصوریه. در حالی که ظهور مطلق در اطلاق مربوط است به مرحله دلالت تصدیقیه ثانویه. اصلا در مرحله دلالت تصوریه یا دلالت تصدیقیه اولیه ما اطلاقی نداریم، اطلاق اونجا اصلا معنا نداره. اطلاق مربوط به کجاست؟ مربوط به جایی که شما در صدد کشف از مراد جدی هستی، لذا میای مقدمات حکمت رو جاری میکنی برای اینکه نتیجهش بشود اطلاق. مقدمات حکمت چیه؟ میگی متکلم در مقام بیان بوده، یکی از مقدمات اینه، در مقام بیان بوده. این کدام مرحله است؟ مرحله دلالت تصوری ثانویه است، این مراد جدیش، تصدیقی ثانویه. بنابراین نتیجه این اختلاف این میشه، ورود دلیل بر خلاف عموم موجب از بین رفتن ظهور عام در عموم نمی شود. چرا؟ برای اینکه این ظهور در مرحله پیش از ورود خاص تحقق پیدا کرده، مربوط منوط به وضعه. در مرحله سابق این ظهور آمده و محقق شده، چیزی که در مرحله لاحق آمده، در مرحله بیان مراد جدی آمده، نمیتونه بره چیزی را که در مرحله دلالت تصوریه وجود داشته بیاد اونو از بین ببره، بگه حالا من اومدم دلالت تصوری لفظو از بین ببرم. میگه تو اصلا چیکار چه ارتباطی داری دلالت تصوری که بتونی از بین ببری؟ تو حد اکثر زوری که داری این است که بتونی در مرحله دلالت تصدیقیه کاری انجام بدی. تو اصلا صلاحیت این رو نداری که بتونی دخالت بکنی در ظهورات مربوط به مرحله دلالت تصوریه. صلاحیت دخالت در اون مرحله رو نداری. فلذا میگیم تخصیص نمیتواند ظهور عام در عموم رو زایل کنه. اما وقتی یه قیدی میاد برخلاف اطلاق، اونجا ما میتونیم بگیم این قید سبب میشود که اطلاق از بین برود و اصلا اطلاقی نداشته باشه. چرا؟ چون اطلاق مربوط به مرحله دلالت تصوریه نیست، مربوط به مرحله دلالت تصدیقیه اولا هم نیست، مربوط به مرحله دلالت تصدیقیه ثانی است. و یکی از مقدمات حکمت برای اینکه اطلاق تمام بشود چیه؟ عدم ذکر قرینه. حالا وقتی قرینه آمد پس یه مقدمات حکمت تمام نخواهد بود، دیگه اطلاقی نخواهیم داشت. پس تخصیص ظهور عام رو در عموم از بین نمی برد، اما تقیید ظهور مطلق را در اطلاق از بین می برد، دیگه اطلاقی نخواهیم داشت. بله بفرمایید. من دارم میگم متفاهم عرفی این است. شما وقتی میگی العلماء به هر بقالی بگو العلماء، چی میفهمه؟ عموم میفهمه یا نمیفهمه؟ بگو کل عالمن، همین اصلا در فقط کل عالمن، هیچ حکمی هم مترتب نداره. کل عالمن دلالت تصدیقیه ثانویه دارد، مرکب ناقصه، دلالت تصدیقیه ثانویه نمیتونه داشته باشه، اما عموم ازش برداشت میشه. عموم از کجا پس معلوم میشه؟ عموم مربوطه به چیه؟ قبل از مرحله دلالت تصدیقی ثانی است که میتونی برداشت کنی. چیزی که مربوط به قبل از مرحله دلالت تصدیقی ثانیه باشد از چه چیزی حاصل میشود؟ این ظهور مبتنی بر چی میتونه باشه؟ مبتنی بر وضع. نه آخوند نه مرحوم ناینی هیچ کدوم منکر این نیستن که ظهور عموم ظهور وضعی است. نه هر دو قبول داره، ما هم بر همون اساس داریم. میگم ما داریم عرض میکنیم نتیجه این که ظهور ظهور وضعی باشد اینه. شما نمیتونی بگی ظهور وضعی است اما من نتیجهشو مرتزم نیستم. اگر اشکالی دارید در این میخواید بگید نه ظهور وضعی است اما نتیجهش این نیست، خب بگید چرا نیست. کجای این استدلال اشکال داشت که میخواید بگید نتیجه ظهور وضعی این نخواهد بود؟ چه من تو بحث کردم؟ ارتکاز عرفی دارم میگم، با ارتکاز عرفی شما وضع رو کشف میکنید.
اما من فکر میکنم خاطر نوع شمولش، شمولش استقراقیه، اما تو بحث اطلاق بدنی شمولش خاطر این عرف نمیفهمه.
نه لزوما اطلاق بدلی نیست، اطلاق میتواند شمولی هم باشد، استقراقی هم باشد، اونجوری نیست. اطلاق هم میتونه بدلی باشه، نتیجهش هم استقراق. بر اساس ارتکاز عرفی من دارم میگم، میگم عرف ارتکاز عرفی این است که بین تخصیص و تقیید فرق است. بعد اومدم اینو تحلیل کردم، گفتم چرا فرق میذارن این ارتکاز منشأش چیست؟ منشأش اینه، منشأش این است که عموم ظهورش مبتنی بر وضع است، اما اطلاق چنین ظهوری ندارد، ظهور مبتنی بر وضع ندارد، فلذا در تعارض بین عام و مطلق، عام رو بر مطلق چکار میکنن همیشه؟ مقدم میکنن، چون میگن ظهور عام ظهور وضعی است، اما ظهور مطلق این گونه نیست، بنابراین عام میتواند قرینه ای باشد برخلاف مطلق و جلوی انعقاد اطلاق رو بگیرد.
چون
اینا که خودشون هم قبول دارن، میگن عموم، اصل عموم از کجا به دست میاریم؟ میگن از ادوات، کاری هم به مقدمات حکمت نداره، اما ادوات چیکار میکنن؟ تعمیم میدهند حکم را به نسبت به آنچه که اراده شده از مدخول آنها، حالا یا با قید یا با مقدمات حکمت. این ادعای این هست. حالا من اون اشکال اصل مطلب رو که سابقا گفتیم، این چیزی که ایشون داره بر مطلب مترتب میکند که بر اساس آن میخواد در واقع ادعا کند هیچ فرقی بین تخصیص و تقیید وجود ندارد، که اصلا مرحوم ناینی به این تصریح کرده در کلماتش، به این مطلب تصریح کرده که تخصیص و تقیید یه چیزه، دو چیز نیست. ما عرض کردیم این حرف حرف قابل پذیرشی نیست، به هر عرفی بگید اینو میپذیرد که با ارتکاز عرفی سازگار نیست که تخصیص و تقیید یه چیز باشه. اینا رو دو چیز میدونن، میگن تخصیص یه چیزه، تقیید چیز دیگه است. این ارتکاز عرفیش، تحلیل این ارتکاز عرفی چیست؟ چرا اینا رو با هم یکی نمیداند؟ تحلیلش این نکته یه که ما عرض کردم، اونو تحلیلن من دارم میگم. اصل مطلب میگه که آقا شما اینو، این حرفو که داری میگی، میگی تخصیص و تقیید مساوی هم با هم، اینو به عرف ارائه بده، میپذیره؟ نه. بعد میگم خیلی خوب، حالا من اینو که عرف نمیپذیره، من میام چیکار میکنم؟ برای شما تحلیل میکنم. چرا عرف نمیپذیرد؟ منشأ این ارتکاز عرفی چیست که این مطلب قابل قبول نیست؟ تحلیلش این نکته یه که عرض کردم.
در مواردی که مطلق شمولی باشه، تحلیل اطلاق مطلق از بین
در مواردی که چی؟
مطلق شمولی باشه.
خب.
تقیید اطلاق مطلق.
در همه موارد تقیید اطلاق مطلق از بین میبره. در مواردی نداره که. در هر جایی اگه قید آمد دیگه مقدمات حکمت تمام نیست. آقا میگم در هر، اصلا مقدمات حکمت یکیش مگه عدم وجود قرینه نیست؟ عدم وجود قید نیست؟ اگه این مقدمه تمام نباشد مگه اطلاق میتونی بگیری؟ هر جایی هر قیدی آمد، هر قرینه ای آمد، مقدمات حکمت تمام نخواهد. معامله عام یعنی چی باش میشه؟ منظور از معامله عام یعنی چی؟
یعنی این که شما وقتی تخصیص میاد، شما گفتیم عموم عام از بین نمیره.
خب شما یه جا مثال بزن، اطلاق داریم قید آمده اطلاق از بین نرفته، معنی نداره اصلا. مثال واسه امر غیر چیزی که معنی نداره داری دنبال مثال میگردی، معنی نداره. اطلاق اصلا منوط است بر تمامیت مقدمات حکمت. یکی از مقدمات حکمت هم این است که قرینه‌ای وجود ندارد. خب هر جا قرینه وجود داشته باشه پس مقدمات حکمت تمام است، بحث نداره که، خیلی واضحه.
تقیید و تخصیص استقرار فنی هم استقرار
بودی میتونی همچین جایی که قدش، بله، یعنی عرف اطلاق رو نمیفهمه یعنی چی؟ نه آقا، فهم ارتکازی دارم میگم. ببینید باز وارد این بحثای چیز نشید، من یه بار چند بار تا حالا این نکته رو گفتم، ما یه بحث ارتکاز عرفی داریم، یه بحث تحلیل الارتکاز داریم. اون چیزی را که عرف نمیفهمد تحلیل الارتکاز است، اما شما نمیتوانید بگید ارتکازم نیست. من به اصطلاح کار ندارم، من به حقیقتش کار دارم. حالا شما به جای اطلاق اسمشو بردار بذار سقنقور، هرچی میخوای بذار، به اسم که کار نداریم که. اسم مهم نیست، اون چیزی که مهمه اون چیزیه که این اسم داره بر اون دلالت میکنه، یعنی اون معنایی که داریم بیان میکنیم. حالا اسمشو اطلاق گذاشتی یا هر چیز دیگه گذاشتی، اون که مهم نیست که. مهم اون چیزی است که این لفظ داره بر اون دلالت میکنه و اون معنایی که از این اراده شده، اون چیزی است که اون معنا چیزی است که عرف میفهمه ارتکازن، ارتکازن میفهم. مثلا حقیقت وضع چیست؟ اینقدر فقها اصولیین سر کله هم زدن که حقیقت وضع چیز، آخرش هم به این نقطه مشترک نرسیدن، هر کی یه چیز میگه، درسته یا نه؟ اما عرف آیا وضع میکند یا نمیکند؟ آیا عرف دستشو گذاشته رو دست همجوری وایستاده تا بفهمه اصولیین حقیقت وضع آخرش چی میگن؟ عرف وضع میکنه یا نمیکنه؟ چوری وضع میکنه در جایی که نمیدونه حقیقت وضع چیست؟ چوری وضع میکنه؟ ارتکازی وضع میکنه. ارتکازن معلوم است، اونی که اشکال درش هست تحلیله نه ارتکاز. اینا رو باید با هم بینشون فرق بذارید. خیلی از چیزها در ارتکاز ما موجوده، اما وقتی میخوایم این امر مرتکز را بیایم تحلیل کنیم، در تحلیل به اشکال میخوریم. ما بحث تحلیل نداریم الان اینجا، بحث ارتکاز داریم. اصل مثلا این که اجتماع ضدین یا نقیضین محال است، این آیا در ارتکاز همه هست یا نیست؟ حالا شما برو این اصطلاحو به یه عوامی که تا الان الف بام نخونده بگو، میفهمه چی داری میگی؟ مثلا نمیفهمه چی داری میگی؟ اجتماع یعنی چی؟ نقیزن یعنی چی؟ زده یعنی چی؟ نمیفهمه. اما این معنیش نیست که تو ارتکازش نیست، تو ارتکاز او موجود است که اجتماع زده یا نقیزه محال است. شما اومدی این چیزی رو که ارتکازن موجوده رو یه شکلی بهش دادی، یه اسمی روش گذاشتی، داری با این بیان میکنی. نه اینکه اصل وجود ارتکاز منوط بر این است که شما بیا این قضیه رو درست کنی. اگه این قضیه رو شما درست نکرده بودی اصلا چه این ارتکازی نبود. شما آمدی برای چیز موجود قضیه درست کردی، نه اینکه با قضیه بری یه چیزی رو ایجاد کنی. ارتکاز موجود است، شما آمدی تحلیل کردی شیء موجود را تبدیل کردی به قضیه. و وجود آن اصلا ربطی به این قضیه لفظیه‌ای که تو داری میگی یا فهم آن یا درک مفردات آن ندارد، موجوده قبل از، حتی در زمان انسان قارنشین هم موجود بوده، ربطی نداشته به اینکه. اگه اینجور شد بگیم از وقتی که فلاسفه یونان آمدند فلسفه منطق و فلسفه درست کردند و این قضایا رو درست کردند، اجتماع ضدین شد محال، قبلش جایز بود. خیلی خوب، در حقیقت این فرمایشی که مرحوم میرزای ناینی داره همان نکته ایست که مرحوم آخوند در مخصص متصل بهش ملتزم شده بود و ما عرض کردیم که فرقی که مرحوم آخوند داره میذاره بین مخصص متصل و منفصل درست نیست، بین متصل و منفصل فرقی وجود ندارد. مرحوم میرزای ناینی آمده فرمایش مرحوم آخوند در خصوص مخصص متصل را تعمیم داده به مخصص منفصل، و بر اساس مبنایی که آخوند و ناینی اتخاذ کردن کار ناینی اتفاقا درسته. یعنی به آخوند هم باید همینو گفت که شما مگه همین مبنا رو نداشتی؟ شما هم که این مبنا رو داری پس باید حرف ناینی رو بگی. یعنی در واقع علل مبنا مرحوم ناینی کار درستی داره انجام میده، اما مبنا رو قبول نداریم به غلط. و بازگشتش به همون حرفیه که سابقا گفتیم که آخوند در مخص متصل چی میگه؟ میگه اکرم العلماء الا الفساق منهم. یعنی چی؟ یعنی اکرم العلماء غیر الفساق، یعنی مخصص متصل در واقع چیه؟ قید موضوعه. مرحوم ناینی میگه این در مخص متصل فقط نیست، در منفصل هم همینه، در منفصل هم مخصص قید موضوعه. و ما عرض میکنیم نه در متصل قید موضوعه نه در منفصل، در هیچ کدام مخصص قید موضوع نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.